هشتگ خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. تأثیر الزام برخی صنایع به کاهش مصرف برق بر هزینه ساخت مسکن. نایب رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران گفت الزام صنایع فولادی و سیمانی به کاهش مصرف برق و در نتیجه کاهش تولید قیمت سیمان و مقاطع فولادی و دیگر مصالح ساختمانی وابسته و همچنین هزینه تمام شده ساخت و سازه‌ها به ویژه مسکن را افزایش می‌دهد. حسینی افزود کارخانه‌های سیمان و فولاد از همان ابتدا در ساختار خود مسائل مربوط به صرفه‌جویی انرژی را در نظر می‌گیرند و ماشین‌آلات این صنایع یک خط به هم پیوسته است که اگر بخشی از آن خاموش شود سایر بخش ها نیز دچار مشکل می شود. نایب رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران اضافه کرد هرچند الزام صنایع فولادی و سیمانی و همچنین به کاهش 90% مصرف روزانه برق می انجامد، صاحبان واحدهای تولیدی و سهامداران را متضرر می کند، اما بیشترین ضرر متوجه مردم می شود که مصالح ساختمانی را با قیمت بالا از بازار خریداری خواهند کرد.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد. سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدا و سلام. قسمت دیگری از برنامه سیری در تاریخ معاصر رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این برنامه گذری خواهیم داشت بر تاریخچه نفت در دوران باستان. سپاسگزارم از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید. مهمان ارجمند امروز ما جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت هستند. سلام عرض می‌کنم جناب الله جانی، خیلی خیلی خوش آمدید به این برنامه.
عرض سلام دارم خدمت شما.
سپاسگزارم، در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز راجبه نفت در دوران باستان و از نگاه تاریخی قرار هست که صحبت بفرماییم.
اگر اجازه بدین قبل از اینکه وارد بحث کاربردهای نفت و قیر در دوره باستان و دوره تاریخی بشیم، یک اشاره کوتاهی داشته باشم به کاربردهای این ماده از منظر تاریخ اساطیری.
خواهش میکنم، با کمال میل بفرم.
همون گونه که مستحضر هستین، بیشترین مصرف نفت و قیر در دوره ما قبل صنعتی شدن استفاده از نفت بیشتر متمرکز روی قیر و مومیای طبیعی بوده و در کتب تاریخی به استفاده از این ماده توسط بشر اشاراتی شده. برای نمونه در افسانه گیلگمش در داستان طوفان لوح 11 هم آمده که گیلگمش میگه که من شروع کردم به ساختن کشتی که از طوفان در امان باشم و برای ساختن این کشتی بدنه آن را قیراندود کردم. و این نشون میده که در دوران اساطیری و ما قبل باستان حتی بشر استفاده از قیر رو در امر آب بندی و عایق بندی کشتی ها میدونسته.
بله.
یا حتی در کتاب تورات در داستان حضرت نوح آمده که ایشون هم وقتی که کشتی رو میساخت به امر خداوند این کشتی رو قیراندود کرد. و یا در داستان تولد حضرت موسی آمده که چون مادر موسی نتوانست او را از دیگران پنهان دارد، تابوتی از نی برایش بساخت و آن را قیراندود کرد و طفل را در آن نهاد و آن را در نیزارها به نهر گذاشت. این در واقع اشارات مختصری هست به اینکه دانش استفاده از قیر و نفت توسط بشر شناخته شده بوده از دیرباز و حتی در کتب بسیار قدیمی اساطیری و کتاب‌های مقدس قدیمی هم این مسئله آمده.
بله، متشکرم از شما. حالا اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به دوران باستان، در امور نظامی مذهبی هم استفاده می شده. حالا مذهبی از این جهت که حالا آتشکدهایی که بوده برای اینکه از گزند باد و باران در امان باشه، قیر کاربرد خیلی فراوانی داشته در این زمینه.
بله درسته. در دوره باستان عرضم به خدمتون که موارد استفاده از قیر و سپس نفت و حتی گاز بسیار فراوان بوده و در شاخه های مختلفی بشر از این ماده استفاده می کرده. در ایران خودمون هم این استفاده ها سابقه طولانی داره. برای نمونه یکی از استفاده هایی که ایرانی ها از قیر و نفت می کردن در امور نظامی این بودش که پیکان، در واقع پیکان جنگی رو به قیر و نفت آغشته می کردن و اینها رو پس از شعله ور کردن به سمت دشمن پرتاب میکردن که این مسئله باعث ایجاد وحشت و هراس در بین سپاه دشمن میشد.
در واقع مهمات میساختن در بخش نظامی.
بله. ارزم به خدمتون که یا مثلا کوزه های سفالی رو پر از قیر و نفت و گوگرد میکردن و اینها رو با منجنیق به سمت دشمن پرتاب میکردن.
بله. جناب الله شنید، من یه جای خوندم که در امور پزشکی هم از نفت خام استفاده می کردن، در این خصوص هم ممکن توضیح بفرمایید؟
بله، شواهدی از این کاربرد وجود داره در دوره باستان و حتی تا همین اواخر، اگر که مثلا در روستاها حتی تا همین اواخر استفاده می کردن از قیر و نفت برای درمان زخم‌ها و تسکین دردهای روماتیسمی استفاده می کردن.
بله.
و عرضم به خدمتتون که حتی برای دردهایی که ناشی از بیماری نقرس بوده، یعنی دردهای استخوانی که ناشی از بیماری نقرس بوده، از مخلوطی از قیر و مواد دیگه استفاده می‌کردن برای تسکین درد.
بله. در زمینه مهرسازی هم استفاده زیادی می‌شده از قیر.
درسته. در یکی از
دوره‌های ایلامی فکر می‌کنم.
بله بله، دقیقاً همینطوره. در یکی دیگه از کاربردهای قیر و نفت در دوره باستان، همونطور که شما فرمودین، استفاده از قیر و نفت برای ساختن مهرهای حکومتی و یا حتی زیورآلات بوده. شواهد باستانشناسی این رو به ما میگه که در ایلام باستان و حتی در شهر سوخته در سیستان مهرهایی کشف شده که اینها جنسش از قیره و یا حتی زیورالات زنانهی که ما ببینیم اینها رو با قیر ساختن و عرضم به خدمتتون که بسیار کاربردهای مختلفی داشته، مثلا حتی در ساخت کاخها و در ساخت راه آبها، اینها برای عایق بندی ساختمون و
برای بندی سطح‌ها،
بله بله، و برای جلوگیری از نشت رطوبت از قیر استفاده می‌کردن.
سپاسگزارم از شما. در بخش بعد باز هم در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. از اینکه شنونده برنامه سری در تاریخ معاصر ایران هستید سپاسگزارم و با مهمان ارجمندمون جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، در خصوص نفت در دوران باستان و از نگاه تاریخی صحبت میکنیم. جناب اللهجانی، صحبتاتون رو میشنویم، راجع به کاربرد نفت در مسائل مذهبی، پزشکی و نظامی صحبت کردید. ادامه صحبتاتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. یک نکته ای رو که باید خدمتتون عرض بکنم و بسیار مهم هستش، استفاده از حتی گاز طبیعی برای روشن نگه داشتن آتشکده ها در ایران باستان بوده.
بله.
یک نمونه بسیار بسیار ارزشمند این موضوع آتشکده هست در شهر مسجد سلیمان.
بله.
یک منطقه باستانی هست اونجا به اسم سرمسجد که باستانشناس مشهور فرانسوی رومان گریشمان چندین سال پیش، شاید نیم قرن پیش، اونجا بقایای یک آتشکده‌ای رو پیدا کرد و با بررسی‌های زمین‌شناسی که انجام داد متوجه شدش که به دلیل وجود چشمه‌های جوشان نفت و گاز در منطقه مسجد سلیمان، آتشی که در این آتشکده روشن بوده و به اصطلاح سوزان بوده برای چندین قرن، از گاز طبیعی که از داخل صخره ها می جوشیده و بیرون می اومده استفاده می کردن.
به طور طبیعی؟
به طور طبیعی، بله بله، به طور طبیعی.
و از گزند باد و باران جلوگیری می کرده خاموش شدن آتش.
100% 100% همینطور بوده. البته خب بنا رو ساخته بودن دور اون به اصطلاح قسمتی که گاز به صورت طبیعی بیرون می زده، یه آتشکده‌ای ساخته بودن و این آتشکده برای چندین قرن فعال بوده.
در واقع فکر میکنم والا در همین دورانی که صحبت میکنید شما، برای حفاظت از جان خود در مقابل حیوانات درنده هم خیلی کارساز بوده روشن کردن آتش و استفاده از نور اون.
بله دقیقاً همینطوره، دقیقاً همینطوره. مشعل‌هایی رو اینها استفاده می‌کردن که آغشته به قیر و نفت بوده.
بله.
و اینها به سادگی هم خاموش نمی‌شده، یعنی گزارشات نظامی که مورخان رومی دادن به ما میگه که این تیرهایی که به روغن و نفت و قیر آغشته میشده و به سمت دشمن پرتاب میشده که با همون ماده مشعل هم درست میکردن.
بله.
اینها با آب خاموش نمیشده و فقط و فقط با خاک و ماسه و اینها میشده اینها رو خاموش کرد. و این هم خیلی نکته مهمیه که نشون میده که این آتشی که اینها برای حفاظت خودشون در برابر حیوانات وحشی استفاده میکردن به این سادگی هم خاموش نمیشده.
بله. حالا یه منطقه هم در خوزستان هست.
بله بله.
در این خصوص هم میخواستم صحبت بفرمایید راجع به قیر خوزستان.
در خوزستان به طور کلی چندین ناحیه هستش که قیر و نفت به صورت طبیعی و خودجوش در واقع از دل زمین بیرون میاد. یکی از اون مناطق همونطور که عرض کردم مسجد سلیمان هست.
بله.
ماماتین هست، رام هرمز هست، حتی شواهدی از وجود قیر و نفت طبیعی در و خودجوش البته در بهبهان داریم و در دیگر نقاط خوزستان این مسئله وجود داره.
خب در این دقایقی از برنامه سری در تاریخ معاصر ایران که در خدمت شما هستیم و با حضور مهمان ارجمندمون جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، نگاهی داشتیم در این برنامه به نفت در دوران باستان و تاریخی. در اینجا جناب اللهجانی، جنبندی شما رو راجع به موضوعمون میشنویم.
بله، همونطور که خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم، اگر بخوام یک جنبندی کلی راجع به کاربردهای نفت و قیر در دوره باستان داشته باشیم، باید بگیم که همون گونه که اشاره شد، در کشتی سازی، در سد سازی، در ساخت زیورآلات، ساخت مهرهای حکومتی، آب بندی بناها و آب انبارها و ساخت در واقع سنگ فرش های خیابان ها به عنوان ملات از قیر و نفت و مواد دیگه استفاده می کردن. یک نکته ای رو من اینجا اضافه بکنم، یک سدی در واقع خوزستان هست در نزدیکی شهر شوشتر به اسم بند قیر که یک شاهکار مهندسی هست، مربوط به دوره ساسانیان هست و جالبه که در به عنوان ملات و به عنوان مواد اولیه ساخت این سد از مخلوطی از قیر طبیعی و ساروج استفاده شده.
آقای اللهجانی، من زمستان چند سال پیش سفری داشتم به استان زیبای خوزستان و از منطقه شوش و چوغازنبیل که دیدن می کردم، یادم یکی از مسئولین اونجا در توضیحاتش از کاربرد قیر در ساخت بنای چوغازنبیل برام گفت. در این خصوص می خوام بیشتر برای شنوندگان صحبت بفرمایید.
قبل از اینکه وارد کاربرد قیر در این بنا بشم، باید خدمتتون عرض کنم که چوغازنبیل و یا زیگورات ها ساختمان های مخروطی شکلی هستند که بیشترینش در بین النهرین قرار داره. بله. و فقط یکی دو تاش در داخل ایرانه که اون که به اصطلاح سالم مونده و امروز میشه رفت اونجا و دید، همین زیگورات چوغازنبیل هست. کاربرد اینها کاملا مذهبی و حکومتی بوده. در میان ملل ساکن در بین النهرین اولین بار این سومری ها بودن که این سبک از معماری رو بهش پرداختن و درست کردن و از مشهورترینشون هم زیگورات معبد اور هست. بله. در بین النهرین که ساخته سومری ها هست و بعدها این محل، یعنی این معبد اور، تبدیل شد به محلی برای پرستش سین، خدای بابلی ها.
بله.
و ایلامی ها چون با سومری ها و با بین النهرین در ارتباط بودن و همسایه بودن، این سنت معماری رو از اینها گرفتن. یکی از مهمترین اتفاقاتی که تو این بناها، در ساخت این بناها میفته، عرض کردم برای عایق بندی ساختمون هست. برای آبرسانی به زیگورات چوغازنبیل کانال های رو حفر میکردن معماران قدیمی، هم برای آبرسانی و از طرف دیگه برای دفع آب‌های سطحی، آب باران، آب فاضلاب و دور کردن این آب‌ها از پی ساختمان.
بله.
لوله‌های سفالی 50 سانتی متری اینها می‌ساختند که این لوله‌ها، این سفال‌ها در داخل همدیگه تنیده می‌شد و مثل همین کاربرد لوله پلیکای امروزی رو پیدا می‌کرد و این آب‌های سطحی، فاضلاب و آب باران رو از این ساختمون دور میکرد و دفع میکرد. تمام جرزهای این لوله های سفالی رو اینها با قیر پر میکردن و با قیر اندود میکردن. کف کانال های آبرسانی رو همینطور با قیر اندود میکردن که این آب در طی مسیری که طی میکنه و وارد ساختمان میشه و به نقاط مختلف منشعب میشه، باعث رطوبت و نم ساختمان نشه. به غیر از چوغازنبیل خودمون، حتی برای ساختن باغ‌های معلق بابل نیز از قیر استفاده می‌کردن. همونطور که احتمالاً شما هم می‌دونید، باغ معلق بابل یک باغ 7 طبقه بوده، یعنی یک محوطه بسیار سبزی بوده که در 7 طبقه اینها باغ ساخته بودن. هر طبقهش به اصطلاح یک سیستم آبرسانی مخصوص به خودش رو داشته و برای اینکه این حوضچه ها و این سیستم آبرسانی به طبقات دیگه به اصطلاح نم نده و باعث تخریب بنا نشه، تمام اون محوطه آبرسانی رو اینها با قیر عایق بندی میکردن. مشابه همین کار رو در زیگورات های سومری ما شاهدش هستیم، در زیگورات های ایلامی شاهدش هستیم. بله، عرض می‌کردم که برای دفع آب‌های سطحی و فاضلاب در چوغازنبیل از قیر استفاده می‌کردند. متأسفانه این امپراتوری باشکوه توسط آشوربانیپال، امپراتور آشور، ویران میشه و از بین میره.
بسیار سپاسگزارم از شما. در اینجا با شما خدافظی می‌کنم جناب علاف جان. خدا نگهدارش. در این فرصت از همراهی شما شنوندگان ارجمند با برنامه امروز سیری در تاریخ معاصر سپاسگزارم. امیدوارم آنچه که تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا بعد، خداوند نگهدارتون.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
که تو خوابت شب و شبنم بریزم، گل مینا به خوابارم که دیره دیگه بدجور داره گریم میگیره. به خوابارم که بیدار ستاره، دل مریم هراسونه دوباره، شاید هیچ وقت دیگه بارون نباره، بخوام آروم که شب طاقت بیاره.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپیو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی دو. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و همچنان با ما همراه باشید از رادیو اقتصاد در بخش دوم برنامه ها. تا لحظات دیگه آخرین برنامه این بخش تقدیم حضورتون خواهد شد.